سلام به شما که همراه ما هستید. تا حالا به این فکر کردید که وقتی به کلیساهای جامعه باشکوه گوتیک نگاه می‌کنید، مثلا نوتردام، ممکنه دارید به میراثی نگاه می‌کنید که ریشه‌های خیلی غیر منتظره‌ای داره، مثلا در معماری اسلامی؟
بله، این ایده‌ایه که خب شاید اولش عجیب به نظر بیاد، ولی منابعی که امروز بررسی می‌کنیم دقیقاً به همین موضوع می‌پردازن.
دقیقاً. امروز می‌خوام یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به همین منابع. ببینیم چطور سبک‌ها، تکنیک‌های معماری که تو جهان اسلام رشد کردن، راهشون رو به اروپا باز کردن و معماری که ما امروز می‌شناسیم رو شکل دادن.
بله، به طور خاص میریم سراغ کتاب دزدی از ساراسن‌ها نوشته دایانا دارک و البته دیدگاه‌های خود سر کریستوفر رن، معمار معروف بریتانیایی.
پس منابع اصلی ما نوشته‌های رن هست و تحلیل‌های دارک. هدفمون اینه که این ارتباطایی که شاید کمتر دیده شده رو یکم روشن کنیم، چند تا نکته شاید شگفت انگیز رو بگیم و خب نگاه شما رو به تاریخ معماری اروپا به چالش بکشیم.
از خودتون بپرسید، واقعاً چقدر مطمئنیم که میدونیم این کلیساهای معروفی که میبینیم هر بخشش از کجا اومده؟
خب از کجا شروع کنیم؟ شاید از خود کریستوفر رن و اون چیزی که نویسنده بهش میگه حقیقت ناخوشایند رن.
آره، ایده خوبیه. ببینید، رن فقط معمار کلیسای سنت پل لندن نبود. خیلی فراتر از این حرفا بود. یه دانشمند بود. یه محقق واقعی.
و منابع ما به یه نظریه خیلی جنجالی ازش اشاره میکنن. گفته بود معماری گوتیک در واقع معماری ساراسنی است که توسط مسیحیان اصلاح شده.
دقیقاً. و خود کلمه ساراسن جالبه که بعضیا میگن ممکنه از ریشه عربی سرق یعنی دزدیدن بیاد.
یه کنایه تاریخی عجیب، نه؟ انگار اون زمان به مسلمان‌ها میگفتن ساراسن، شاید با این معنی ضمنی دزد. ولی رن میگه این اروپایی ها بودن که داشتن از معماری ساراسن ها وام میگرفتن.
بله، و عجیبتر این که خود رن اصلا از سبک گوتیک خوشش نمیومد. فکر میکرد زیادی شلوغه، از نظر سازایی هم خیلی قوی نیست.
واقعا؟ پس چرا این حرفو زده؟
چون دانشمند بود. ببینید، زیبایی شناسیش رو دوست نداشت، ولی نمیتونست جنبه های فنی و مهندسیش رو انکار کنه.
یعنی چی؟
اونقدر که خودش آگاهانه برای ساختن گنبد عظیم سنت پال از تکنیک‌های تاغ‌زنی استفاده کرد که بهشون میگفت ساراسنی، تکنیک‌هایی که مبتنی بر هندسه پیشرفته اسلامی بودن.
صبر کنید، یعنی رن با اینکه گوتیک رو نمیپسندید، برای چالش مهندسی بزرگ رفت سراغ تکنیک‌هایی که میدونست ریشه‌شون اسلامیه؟
دقیقاً. حتی یه نمودار کشیده که نشون بده چرا این روش مهندسی بهتری داره. این نشون میده چقدر این دانش فنی اون زمان مهم و غیرقابل چشم پوشی بوده.
خب این ایده که معماری گوتیک که انقدر با هویت مسیحی اروپا گره خورده ریشه هاش توی فرهنگ اسلامی باشه، حتما برای خیلی ها یه حقیقت ناخوشایند بوده
و هنوزم هست شاید. اما ذهن باز رن به عنوان یه دانشمند خیلی جالبه. اون موقع اوج درگیری اروپا با عثمانی بود، ولی رن دنبال دانش بود. از هر جا که می اومد معتقد بود معماری فقط یونانی و رومی نیست، ریشه های خیلی متنوع تری داره.
خب این مقدمه خیلی خوبیه. بریم ببینیم این ریشه ها کجان. منابع به نقش کلیدی سوریه اشاره می کنن، حتی قبل از اسلام، درسته؟
بله درسته. معماری اسلامی که یه شبه به وجود نیومد، روی سنت‌های خیلی غنی بیزانسی، رومی، بین النهرینی ساخته شد، مخصوصا تو مناطقی مثل سوریه.
سوریه پس یه جور مرکز بوده؟
بله، مهد معماری اولیه مسیحی بود و خیلی از ویژگی‌هایی که بعداً ما تو گوتیک می‌بینیم ریشه‌های اولیه‌شون اونجا بودن.
مثلا چی؟ مهمترینش شاید همون طاق‌های نکتیزه.
دقیقاً. نمونه‌های اولیه طاق نکتیز خیلی قبل از کلیساهای گوتیک اروپا تو بناهای سوریه مثل قصر ابن وردان که مال قرن ششم استفاده شده بودن.
یعنی قبل از اینکه تو اروپا رایج بشه.
بله، خیلی قبل‌تر. این طاق‌ها قوی‌تر از طاق‌های گرد رومی بودن. اجازه می‌دادن ساختمان‌ها بلندتر ساخته بشن.
یا مثلا اون ساختار نیم دایره‌ای پشت محراب کلیساها که بهش میگن شوه، یا برجای دوقلوی نمای کلیساها، اینها هم ریشه سوری دارن؟
منابع میگن بله، نمونه های اولیه شون تو کلیساهای سوریه مثل قلب لوزه یا سنت سیمئون دیده شده.
عجب، حتی پنجره‌های گرد بزرگ رنگی، همون پنجره گل سرخ یا روز وندویی که انقدر معروفن.
به نظر میرسه اونها هم از نقوش نمادین خورشید و ماه که تو هنر سوری رایج بوده تکامل پیدا کردن. عباد سوجه تو قرن 12 تو کلیسای سندنی پاریس ازشون استفاده کرد و خب خیلی زود محبوب شدن.
و شیشه‌های رنگیشون. منابع میگن تحلیل‌های شیمیایی نشون داده تکنیک ساخت این شیشه‌ها تو کلیساهای مهم اروپا مثل شارتار خیلی شبیه روش‌های سوری بوده که از خاکستر گیاهی استفاده می‌کردن.
بله، این یعنی فقط ایده منتقل نشده، بلکه دانش فنی و شاید حتی خود صنعتگرا هم از سوریه به اروپا رفتن.
پس سوریه یه جورایی زمینه رو آماده کرد. حالا این دانش تو دوره اسلامی چطور شکوفا شد و رسید به اروپا؟ منابع خیلی روی دوره اموی‌ها تاکید دارن.
بله، اموی‌ها که پایتختشون دمشق بود، واقعا معماری رو متحول کردن. مسجد جامع اموی دمشق اوایل قرن 8 یه نمونه فوق‌العاده است.
با اینکه از سندگرای محلی بیزانسی استفاده کردن؟
آره، ولی ناآوری‌های خیلی مهمی هم داشتن. مثلا مناره ها.
آها، چون قبلش مساجد معمولاً مناره نداشتن، درسته؟
دقیقاً. اولین استفاده رسمی از مناره تو مساجد اینجاست. جالبیش اینه که روی برج‌های یه معبد رومی قدیمی ساختنشون.
چه جالب.
و اون سبک مناره‌های چارگوش سوری بعداً روی مناره‌های مساجد اسپانیا مثل کوردوبا تأثیر گذاشت. حتی بعضی‌ها میگن برج‌های کلیساهای رومانسک و گوتیک اروپا هم بی تأثیر نبودن. خود رن هم که گفتیم مناره‌های نوکتیز کلیساها رو به ساراسن‌ها نسبت می‌داد.
طاق نوکتیز چی؟ اونم اینجا بیشتر استفاده شد.
بله، هم تو مسجد دمشق، هم یکم قبل‌تر تو قبة الصخرة اورشلیم اواخر قرن 7 استفادهشون خیلی برجسته شد.
یعنی اونجا دیگه تثبیت شد این سبک طاق.
میشه گفت حتی یه مورخ معماری معروف کرسول یه سیستم تاریخ گذاری درست کرده بود بر اساس اینکه این تاق‌ها چقدر نوکتیز هستن.
عجب. نوآوری دیگه‌ای هم بود تو دمشق.
بله، شبکه‌های پنجره هندسی از جنس مرمر. بهش میگفتن قمریه یا شمسیه. نور رنگی رو خیلی قشنگ می‌آوردن تو. احتمالاً اینا پیش درآمد اون تزیینات پیچیده پنجره‌های گوتیک شدن که بهش میگن تریسری.
و البته موزاییک‌هاش با طرح‌های گیاهی نماد بهشت که بعداً تو اسپانیا هم می‌بینیم. خب این ما رو میرسونه به اسپانیا اندلوس. چطور این دانش از دمشق رفت اونجا؟
خب وقتی عباسیان تو سال 750 اموی ها رو تو دمشق شکست دادن، یکی از شاهزاده های اموی عبدالرحمن اول فرار کرد، رفت اسپانیا، اونجا یه حکومت مستقل راه انداخت.
و اونجا دوران طلایی اندلوس شروع شد، همون دوران همزیستی یا کانویوینسیه؟
دقیقاً، دوره‌ای که مسلمان‌ها، مسیحی‌ها و یهودی‌ها کنار هم زندگی می‌کردند و فرهنگ و دانش رو با هم پیش می‌بردند.
و نماد معماری این دوره هم مسجد جامع کوردوبا یا مزکیتاست، با اون طاق‌های نعلسپی دو طبقه قرمز و سفیدش.
آره، اون طاق‌های دو رنگ که سبک ابلک هست و از سوریه اومده خیلی معروفن. ولی از نظر فنی و تأثیرش روی اروپا یه چیز مهمتر تو کوردوبا اتفاق افتاد. تاق بندی با تویزه. ربد والتینگ.
این همون چیزیه که پایه سقفای گوتیک شد؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟ چطور کار میکرد؟
حتما. ببینی تو گنبدهای کوچیکی که بعداً به مسجد اضافه شد حدود قرن 10 معمارای اموی برای اولین بار از تویزه‌های سنگی متقاطع استفاده کردند. این تویزه‌ها مثل یه اسکلت عمل میکردن.
اسکلت؟ یعنی چی؟
یعنی بار سقف رو، وزن رو تحمل میکردن و منتقل میکردن به ستونها، نه به دیوارها. این یه جهش مهندسی بزرگ بود.
آها، پس باعث میشد؟
باعث میشد سقف‌ها بتونن خیلی بلندتر بشن و دیوارا لازم نباشن اونقدر ضخیم باشن، میتونستن نازکتر باشن و پر از پنجره.
دقیقاً همون چیزیه که تو کلیساهای گوتیک میبینیم.
دقیقاً، برای همین میگن این نوآوری کوردوبا مستلیماً روی کلیساهای مسیر زیارتی سانتیاگو تو اسپانیا و فرانسه تأثیر گذاشت و پایه معماری گوتیک شد.
پس میشه گفت یه نوآوری کلیدی که ما فکر میکنیم مال گوتیکه، ریشش تو مسجد کردوباست. این واقعا نگاه آدم رو عوض میکنه.
همینطوره. یه نکته جالب دیگه تو کردوبا تاقهای سپر هست، شبیه شبدر، تریفول آرچ، تو بخش محراب استفاده شده.
خب این چه اهمیتی داره؟
این فرم یه جور امضای اموی بود، ولی بعدها تو معماری گوتیک اروپا همین فرم سپر شد نماد تثلیث مقدس مسیحی.
عجب، یعنی یه فرم معماری معنی کاملا متفاوتی پیدا کرد.
دقیقاً، نشون میده چطور فرم‌ها میتونن تو فرهنگ‌های مختلف سفر کنن و معانی جدیدی بگیرن.
و این انتقال فرم و تکنیک حتی بعد از اینکه مسیحی‌ها اسپانیا رو پس گرفتن باز هم ادامه داشت با اون سبک مدرن؟
بله، کاملاً. مدرن به هنر و معماری صنعتگرای مسلمونی میگن که بعد از رکونکیستا، یعنی بازپسگیری، موندن و برای حاکمای مسیحی کار میکردن.
چی کار میکردن؟
خب اونا عناصر تزئینی و فنی اسلامی مثل گچبری‌های خیلی پیچیده، کاشی‌کاری‌های رنگی، نجاری‌های استادانه، اینا رو با سبک‌های اروپایی مثل گوتیک ترکیب کردن.
بناهای معروفی هم هستن به این سبک.
اوه بله، کاخ آلکازار سوویل یه نمونه فوق‌العاده است. بخشی از کلیسای جامع تولدو هم همینطور. حتی زبون اسپانیایی کلی کلمه معماری داره که ریشه‌شون عربیه. الجوب شده الجیبه، السوتیها شده آزوتیا.
پس اسپانیا یه کانال خیلی مهم بوده برای این تأثیرات، ولی تنها کانال نبوده. منابع به سیسیل و ونیز هم اشاره دارن.
درسته. سیسیل یه مدتی دست مسلمونا بود. بعد که نورمانا گرفتنش حدود قرن 11 حسابی تحت تأثیر فرهنگ و معماری اونجا قرار گرفتن.
یعنی خوششون اومد؟
خیلی. نتیجه شد یه سبک ترکیبی خیلی خاص، نورمانی اسلامی. کلیسای پلاتین تو پالرمو با اون سقفای چوبی کندکاری شدهش، موزاییک‌های طلاییش بی‌نظیره. و این تقلید آگاهانه بود. نورمان‌ها می‌خواستن شکوه حکومت قبلی رو به سبک خودشون نشون بدن.
و ونیز که مرکز تجارت با شرق بود.
دقیقاً. ونیزی ها خیلی با قاهره، اسکندریه، دمشق رفت آمد تجاری داشتن و به نظر میاد فرهنگ اسلامی رو خیلی پیشرفته و متمدن می دیدن.
تأثیرش رو کجا می شه دید؟
خب، کلیسای سان مارکو رو ببینید، مدلش بیزانسیه ولی پر از عناصریه که یاونن از معماری اسلامی اومده. مثلا گنبدهای پیازی شکلش خیلی شبیه مساجد قاهره است. موزاییکاش فانوس دریایی اسکندریه رو نشون میده.
فانوس اسکندریه؟
بله، یکی از عجایب هفتگانه که تو دوره اسلامی بازسازی شده بود و خیلی معروف بود. جالبه که خود کریستوفر رن هم سان مارکو رو گفته بود به شیوه ساراسونی ساخته شده.
حتی رن هم این ارتباط رو تو ونیز دیده بود. کاخ دوکا چطور؟ اون هم اشاره شده؟
بله، نمای کاخ دوکا، اون تاقهای نکتیز، دولایش، اون الگوی لوزی شکل روی دیوارهاش، خیلی ها میگن از بناهای اسلامی، مثلا مسجد الاقصا تو اورشلیم که صلیبی ها فکر میکردن کاخ سلیمانه، یا آجرکاری های دوره سلجوقی الهام گرفته.
حتی خونه هاشون؟
آره، خونه های ونزی با اون حیات مرکزی هاشون که بهش میگن فونداکو، از ریشه عربی فندق، و پنجره‌های مشبکشون، خیلی شبیه خونه‌های شهرهای اسلامی بودن و البته شیشه‌گری معروف ونیز رو هم نباید فراموش کنیم که تکنیکا و موادش از سوریه و مصر اومده بود.
جنگ‌های صلیبی چی؟ اونا نقشی داشتن؟
احتمالاً داشتن، ولی شاید کمتر مستقیم تو معماری ساختمانی، بیشتر تو معماری نظامی. مثلا قلعه‌های تو در تو مثل کرک د شوالیه که روی قلعه‌های اروپایی مثل شاتو گایار تأثیر گذاشت.
پس تأثیر نظامی بوده بیشتر.
به نظر میرسه. ولی خب جنگای صلیبی باعث رفت آمد خیلی زیاد بین شرق و غرب شد. این خودش باعث انتقال دانش فنی شد. مثلا تکنیکای بنایی پیشرفته تر. شاید حتی ریشه های اصناف فراماسونری همینجا باشه.
نظریه جالبیه.
یا مثلا نشانشناسی، هرولدری، و دوباره تکنیکای شیشه‌گری رنگی. اینها هم احتمالاً از طریق صلیبیون منتقل شدن.
پس این تأثیرات از مسیرهای مختلفی وارد اروپا شدن. حالا یکم بریم شرق‌تر. امپراتوری عثمانی و معمار بزرگشون سینان. اونجا چی؟ ارتباطی با معماری اروپا هست؟
ارتباط خیلی جالبی هست. ببینید، سینان که همدوره میکلانژه بود، خودش رو وارث یه سنت طولانی میدونست که از بیزانس یا صوفیه شروع میشد و تو معماری اسلامی ادامه پیدا میکرد.
هدفش چی بود؟
هدفش رسیدن به فضاهای داخلی خیلی بزرگ و یک پارچه بود، زیر یه گنبد عظیم، به عنوان نمادی از توحید، یگانگی خدا. تو مساجدی مثل سلیمانیه استانبول با استفاده خیلی هوشمندانه از نیم گنبدها و تکیه‌گاه‌های نامرئی به این هدف رسید.
این خیلی شبیه کاریه که رن تو گنبد سنت پول کرد، نه؟ دنبال یه فضای بزرگ و یک پارچه بود.
دقیقاً. و شگفت‌انگیزه که خود رن تو نوشته‌هاش به صراحت گفته که برای طراحی سیستم گنبد سنت پول از روش‌هایی که تو ایاسوفیه که سینان هم بخشایش رو مرمت کرده بود و معماری عثمانی دیده الهام گرفته.
یعنی مستقیماً بهش اشاره کرده؟
بله. هر دو معمار، رن و سینان، عمر طولانی داشتن. نگاهشون به معماری علمی بود، دنبال یه جور سادگی و وضوح ساختاری بودن. انگار یه زبان مشترک مهندسی بینشون بود، با وجود تفاوت‌های فرهنگی.
این نشون میده تبادل دانش فنی حتی بین بزرگترین مهمانان دو تا تمدن هم جریان داشته. و جالبه که این تأثیرات تا دوره‌های جدیدتر مثل احیای گوتیک هم رگایی ازش دیده میشه.
بله، هرچند شاید گاهی ناآگاهانه. مثلا پیوژین ری، یکی از نظریه پردازای اصلی احیای گوتیک تو انگلیس، این سبک رو معماری واقعی مسیحی میدونست. خیلی روی صداقت مصالح و کار دست تاکید داشت.
خب این چه ربطی داره؟
غافل از اینکه خیلی از این ایده ها مثل وحدت بین ساختار و تزیینات یا اهمیت صنایع دستی ریشه های خیلی عمیقی تو اصول معماری و هنر اسلامی داشتن.
یا جان راسکین که عاشق گوتیک ونیزی بود، تو کتاب معروفش سنگ های ونیز خیلی واضح به تأثیر معماری اسلامی روی اون اذعان کرده بود. البته نگاهش به خود فرهنگ اسلامی یکم متناقض بود.
و دست آخر میرسیم به آنتونی گاودی تو اسپانیا. شاهکارش، کلیسای ساگرادا فامیلیا، انگار یه تفسیر کاملا شخصی و بی نهایت خلاقانه از گوتیکه.
اونم تحت تأثیر بوده؟
بله، گاودی خیلی واضح هم از طبیعت الهام گرفته، هم از فرمهای معماری اسلامی و مجهن اسپانیا. اون با فرمهای هندسی خیلی پیچیده، مثل تاقهای هزلولیوار، گوتیک رو انگار برد به یه دنیای دیگه.
خب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، منابعی که بررسی کردیم به وضوح نشون میدن که زیر پوست معماری نمادین اروپا کلی لایه‌های پنهان از تأثیرات فنی، ساختاری و حتی زیبایی شناختی از جهان اسلام وجود داره.
دقیقاً. از اون تاق نکتیز و تاق بندی با تویزه که اساس گوتیک شدن بگیر، تا پنجره‌های گل سرخ، شیشه‌های رنگی، مناره‌ها، حتی شاید نحوه سازماندهی اصناف ساختمانی.
و این ما رو به یه فکر نهایی میرسونه برای شما که شنونده ما هستید.
بله، اینکه درک این میراث مشترک، این تاریخ در هم تنیده، چطور میتونه نگاه ما رو به هویت‌های فرهنگی که اغلب فکر می‌کنیم خیلی متمایز و جدا از هم هستن، تغییر بده؟
آیا شناختن این پیوندها که یه زمانی شاید مثل نظر رن ناخوشایند به نظر می‌رسید، امروز می‌تونه به یه درک عمیق‌تر، شاید محترمانه‌تر از تاریخ و روابط بین فرهنگ‌ها کمک کنه؟
جالبه که حتی همین اواخر یه گزارشی از بنیاد پرنس چارلز توی بریتانیا منتشر شده که برای ساختن جوامع پایدارتر ایده هایی رو مطرح میکنه که خیلی یادآور اصول برنامه‌ریزی شهری تو شهرهای تاریخی اسلامیه. شاید اینم یه جور راه ساراسنی مثبت برای آینده باشه.
سوال نهایی ما از شما اینه، حالا که این ارتباطات رو میشناسید، دفعه بعد که به یکی از این بناهای معروف اروپایی نگاه می‌کنید، چه احساسی هایی داشت و چه چیز جدیدی توجه شما رو جلب خواهد کرد؟